بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 22، مورخ 18/7/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. موضوع روایت صحیحه حلبی صوم در سفر است. که از دوستان پرسیدن که روایت رو پیدا کنیم. این کان بلغه و ان رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه. رجل صام في السفر. عرض شد که مراحل پیشینه تاریخی علم اصول رو در مکتب اهل بیت باید اشاره کنیم. نکته اول این بود که برخی از استدلالات ائمه اهل بیت با نگاه به قواعد اصولی بوده است. نکته دوم، تکنگاری ها در مباحثی از مباحث علم اصول از زمان ائمه معصومین و در عصر غیبت صغرا فراوان دیده می شود. به نمونه های اشاره کردیم. رساله اجتماع امر و نهی فضل ابن شازان بود، برخی از کتاب الفاظ هشام ابن حکم بود، سایر کتب. در عصر غیبت صغرا هم می بینیم دو عالم بزرگ شیعه از نوبختیین و سایر علمای عصر غیبت صغرا در مباحث اصول تکنگاری‌هایی داشتن. اسماعیل ابن ابی سهل نوبختی در عصر غیبت صغرا کتاب عموم و خصوص النقض علی عیسی ابن ابان فی الاجتهاد، کتاب ابطال القیاس و همچنین حسن ابن موسای نوبختی که نجاشی میگه شیخنا المتکلم المبرز علی نظرائه قبل الثلاثمئه و بعدها، لهو کتاب و خبر الواحد و العمل به. یا میبینید ابن قبه رازی فقیه و متکلم و اصولی بزرگ شیعه مطالب او در بحث عدم حجیت خبر واحد الى الان مورد نقض و ابرام در کتب مختلف اصولی می باشد. ابن قبی رازی از بزرگان قوی شیعه در علم کلام، کان قدیما من المعتزله، تبصر و انتقل الى مذهب الامامیه، کان شیخ الامامیه فی زمانه. باز مطالب ابن قبه جمع بشه، شیخ مفید در کتاب العیون و المحاسنش گزارشگری هایی از مطالب ابن قبه داره، شیخ صدوق در جزء اول کمال الدین شبهه ای رو راجع به غیبت حضرت حجت نقل میکنه، جواب ابن قبه رو از اون شبهه نقل میکنه. ابن قبه از شخصیت های قوی شیعی است که علی الظاهر در اصل، یعنی کاملا قرائن دلالت میکنه در اصل غیبت صغرا بوده است و خب مطالب مهمی داره. پس از عصر غیبت صغرا، در عصر غیبت کبرا، مدونه های کاملی رو در علم اصول شاهدیم که اندیشمندان شیعی نگاشتن. اولین تدوین کامل اصولی که در دست ما هست، حداقل مختصرش از علمای شیعه، اصول فقه شیخ مفید است که این کتاب از طریق شاگرد ایشون مرحوم کراجوکی در کتاب کنز الفوائد آمده است. و جالب این است که مرحوم ابوالفتح محمد ابن عثمان کراجوکی می‌فرماید مختصر تذکره به اصول فقه که استخرجته من کتاب شیخنا المفید ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان. این دقتی داره اینجا، من این عبارت رو نقل کردم. اون چه در دست است از کتاب شیخ مفید همین مختصر تذکره است. سلسله انتشارات شیخ مفید همین مختصر رو به عنوان رساله شیخ مفید در اصول چاپ کرده. رساله شیخ مفید در اصول اصلش دست ما نیست، اون چه هست تنها همین مختصره که از طریق محمد ابن عثمان کراجوکی شاگردیشون به دست ما رسیده، که در کنز الفوائد خودشون تصریح میکنن که مختصر و تذکره به اصول الفقه استخرجته لبعض الاخوان من کتاب شیخنا المفید. معلوم میشه اختصار کرده اون کتاب رو. اصل این رساله در دست نیست، لذا بینم که چاپ کردن به عنوان رساله شیخ مفید در اصول نه، باید نوشته میشد مختصر رساله شیخ مفید در اصول، نه اصل رساله. پس از شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طائفه شیخ طوسی دو کتاب مهم و عمده اصولی رو می نگارن که از ذریعه سید مرتضی و عدت الاصول شیخ الطائفه شیخ طوسی است. اینجا دقت کنید، کتابی نوشته شده، حالا بگیم دیگه، توسط مجمع التقریب تحت عنوان موسوعه اصول فقه مقارن، یه جلد چاپ شده، ظاهرا مجلدات زیادی است که میخواد چاپ بشه. در مقدمه این کتاب گفته میشود دو دور رکوع در اصول در مذهب شیعه بوده است. یکی بعد از شیخ طوسی تا اواخر قرن ششم، 100 خورده ای سال، عبارتشون این است: ولم نعصر فی هذا العهد تألیفا مهما فی الاصول الى عهد سدید الدین الحمصی. خب یه موضوعی نوشته شده، اصول فقه مقارن، فقه شیعه را با فقه اهل سنت میخوان مقارنه کنن. این کتاب طبیعیه در جهان اسلام موقعیت خاصی پیدا خواهد کرد، اهل سنت به عنوان یک مرجع ازش استفاده میکنن، شیعیان دیگران در مقدمه ای که میارن میگن که اولین دوره رکود اصول در مذهب شیعه بعد از شیخ طوسی بوده، از قرن پنجم تا اواخر قرن ششم دیگه هیچ کتاب اصولی از شیعه ما پیدا نمی کنیم جز در اواخر قرن ششم کتاب سدید الدین حمصی که اسمش از المصادر، و ابن ادریس هلی هم بعضی جا در سرائر به این کتاب المصادر گزارش میده. دقت کنید، عرض میکنیم که این نگاه و تحلیل بی انصافی و حاوی دقت علمی نیست، به خاطر این که در همین دوره‌ای که محققین این کتاب ادعا می‌کنند دوره رکود در علم اصول عند الشیعه است، شما ببینید چه کتاب‌های اصولی عند شیعه نگاشته شده است که این آقایان غفلت از اینا داشتن. در همین دوره کتاب غنیت و نزوع الى علم الاصول و الفروع از ابی المکارم ابن زهره است، که اتفاقا اگه بعد از شیخ طوسی گاهی میگیم ابن ادریس انظار فقهی شیخ رو به چالش کشیده است، جالب این است که ابن زهره انظار اصولی شیخ طوسی رو به چالش کشیده. هر کس قسمت اصولی قنیت و نزور مراجعه کنه با عده شیخ طوسی مقابله کنه به این نتیجه میرسد که ابوالمکارم ابن زهره هدف نقد شیخ طوسی است در کتاب عده. در همین دوره از احمد ابن حسین ابن احمد خزائی نیشابوری جد ابوالفتوح رازی صاحب تفسیر و تلمیذ سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی کتابی در اصول نگاشته شده است به نام المفتاح، که البته مفقود به دست ما نرسیده ولی گزارشگری ها از این کتاب هست که این در علم اصول است، کتابی در علم اصول نوشته است. در همین دور مفید ثانی فرزند شیخ طوسی کتاب اصولی داره، المرشد و الى سبیل المتعبد. در همین دوره ابوالمحاسن بیهقی از مشایخ ابن شهرآشوب و قطب الدین راوندی دو تا کتاب اصولی داره، سیقل الالباب فی علم الاصول، التنقیح فی اصول الفقه. در همین دوره ابوالحسن بیهقی سبزواری معروف به ابن فندق، کتاب اصول الفقه، نهج الرشاد فی علم الاصول رو داره. در همین دوره قطب راوندی المستقصا فی شرح ذریعه سید المرتضی نگاشته است. بله، المستقصا فی شرح ذریعه سید المرتضی، ذریعه سید مرتضی کتاب اصولی است، قطب راوندی شرح داره. المستقصا فی شرح ذریعه سید المرتضی. وقت انصاف نیست که یه مجموعه از محققین مجموعه از بودجه و امکانات رو بگن ما کتاب اصول فقه مقارن می نویسیم، وقت ادعا کنن در این دوره، دوره رکود اصول اندشی هست، از قرن پنجم تا اواخر قرن ششم ما بعد از شیخ طوسی هیچ کتاب اصولی نمی بینیم الا کتاب سدید الدین حمصی که المصادر است. پس اینا چیه این گزارشگری ها آمده؟ خب الان همین که عرض کردم روشن میشه چیه. میگه دیگه کتابی نمیبینیم جز المصادر از سدید الدین حمصی. نه ابدا اینجور نیست. اون مقدمه رو بخونید، من خواندم مقدمه رو بخونید. بعد از اینکه خوندید اگه نقد ما وارد نبود بیاید بگید فلانی نقدت وارد نیست به این دلیل. شاید نقد نداره، بالاخره مقام بحث علمی است دیگه. نحن ابناء الدلیل نمیل و الیه حیث و یمیل. شما ببینید محتوای کلامشون چیه؟ محتوای کلامشون این است که میگن آقا این دوره، دوره رکود دیگه، ما کتاب اصولی در این دوره نمیبینیم جز المصادر. تازه المصادر هم به دست نیست، فقط گزارشگری های ابن ادریس کرده. لذا نمیخوان بگن یه دوره تحوله. اگه بگن دوره تحول ممکنه بگیم دوره تحول، نمیدونیم این کتاب ها هست یا نه، این کتابا در دست نیست ببینیم یه تحولی بوده در علم اصول یا نه. خب اینا میگن از زمان شیخ طوسی تا کتاب المصادر رکود است. خب کتاب المصادر هم که دست اینا نیست، دست هیچ کس نیست. چهار تا گزارشگری ابن ادریس حلی داره در کتاب سرائر از کتاب المصادر سیدالدین حمصی. نمیخوان یه دوره رو بیان کنن در محتوا و تجلی مطالب، میخوان بگن نه ما که میگردیم دیگه کتاب اصولی پیدا نمیکنیم جز کتاب المصادر. لذا چون کتاب اصولی نبوده دوره رکود بوده. یه چیزی شنیدن که بعد از شیخ طوسی هم مقل لذی شیخ طوسی هم میگم خب پس دیگه کتابی هم که نیست و همه مقلدن، همه عده شیخ طوسی بوده و بعد 150 سال بعد حمصی المصادر نوشته. نه خیر آقا جان اینجور نبوده. در همون دوره پسر شیخ طوسی کتاب نوشته، در همون دوره قطب الدین رازی کتاب نوشته، در همون دوره مفید ثانی بیهقی دیگران کتاب نوشتن، کتابای اصولی داشتن. از کجا فهمیدی دوره رکود اصول نبوده است؟
بحث تاریخی شاید
از بحث نه او زمان نبود، بحث اخباریین بوده و رو میرسیم بهش، ولی اصلا بحثشون این نیست. عرض کردم احتمالات را از شما ها چون نخوندید اون محتوا را قبول میکنیم، به عنوان که احتمال ادعا میکنید شاید نظرشون این بوده، شاید نظرشون این بوده. این شاید ها رو به عنوان شاید قبول میکنیم تا متن بخونید. اون متن رو بخونید بعد بیاید بگید آخر فلان این استنتاج شما اینجوری است، اونا چیز دیگه میخوان بگن. به نظر ما حرفشون درست نیست. حرف اینه، ادعا اینه. بله در مقابل بحث قیاس ایستادن، اون را میرسیم. تقابل بین ما اصول اعتدالی شیعه دو تا تقابل داشته، یکی تقابل با افراطگرایان تسنن، یکی تقابل با حشویه تشیع. اون میرسیم. ادعی در بین ما بودن، بعضی از اخباریین، نه به عنوان اخباریین، این اصطلاح در اون زمان نبوده، گفته میشده حشویه، حالا میگیم اینه در جای خودش. یه سری ما در بین شیعه داشتیم که اصول رو کلن خط قرمز روش میکشیدن به علت اشتباه در تطبیق که براشون پیدا شده، فکر کردن اجتهادی که اینجا مطرح میکنن همون اجتهاد تسننه. توضیح میدیم نگاه اونها چی بوده و یک نگاه افراطی در اجتهاد به رأی عند تسنن بوده، نگاه اعتدالی اصولی شیعه مسیرش رو طی کرده در تقابل با این دو خط هم بوده است. اما این که ادعا کنیم از زمان شیخ طوسی تا 150 سال بعد دوره رکود اصولی بوده، چون منبع اصولی نمیبینیم جز کتاب المصادر، ما میگیم این اشتباه است. انبوه منابع اصولی گزارشگری تاریخی شده در همین دوره که اینا ادعا میکنن نداریم. دقت کنید، خب پس از این دوره نوبت میرسد به نابغه جهان تشیع، مرحوم علامه حلی، که در زمان مرحوم علامه و با نبوغ عجیب علامه حلی ما یک دوره تحول در مباحث اصولی شیعه میبینیم. با نگاشتن 7 کتاب اصولی توسط علامه حلی، اینجا دقت کنید، قبل از اینکه این 7 کتاب رو من اسم ببرم، ابتدا نکته ای رو راجع به علامه حلی، این نکته رو در بحث فقه یکی 2 سال قبلم اشاره کردیم، ولی نکته داره، علت داره، میخوام به این مطلب اشاره کنم. درست دقت کنید، از جهات مختلف بسیار مورد عنایت است. مرحوم علامه حلی شخصیت بسیار ویژه‌ای در بین علمای شیعه بوده است که به شدت نگاه به کتب ایشون، کتب فلسفی، اصولی، کلامی، منطقی، فقهی ایشون و استخراج روش از وضعیت علامه حلی یکی از نکات مغفول عنه در بین حوزه هاست که انسان بسیار دلش می سوزه. گاهی من می خونم، یه جایی می خوندم بیش از 3000 رساله کتاب در اروپا راجع به شخصیت یوهان گوته نوشتن، صاحب استلا فاورس، بالاخره یک ادیبی از ادبای اروپایی است و یک مرکز تحول در اروپا بوده. 3000 رساله و کتاب راجع به یوهان گوته در اروپا نوشتن. علامه حلی انسان بسیار عجیبی بود، هم از نظر علمی هم از نظر روشی. ما اتباع مکتب اهل بیت چند تا کتاب راجع به روش علامه حلی، نوآوری های علامه حلی چه کار کردیم، چقدر میدونیم، چقدر نوشتیم. علامه حلی کسی است که در اصول دقتش رو ببینید، اولا ایشون در مقدمه منتهی الوصولشون که یک کتاب اصولی است می نویسن در سن 26 سالگی به کتابت و تألیف کتب فلسفی پایان دادن. یعنی هر کتاب فلسفی علامه حلی نوشته قبل از 26 سالگی بوده و به نوشتن اصول و فقه پرداختن. از سن 26 سالگی وارد نگارش اصول و فقه میشه. قاضی بیضاوی در بین اهل سنت آدمی است که اونها که میشناسن اندیشمندان اهل سنت رو، جایگاه قاضی بیضاوی رو میدونن، متخصص درجه 1 در اصول و فقه و کلام و تفسیر و فنون عربیه. یک نامه می نویسه به علامه حلی، عبارتش اینه: یا مولانا جمال الدین ادام الله فوازلک، انت امام المجتهدین فی علم الاصول. این رو خطاب به علامه می نویسه در کی؟ وفات قاضی بیضاوی سال 685 است. علامه هلی در سال 685 37 سال سنش بوده. یعنی این نامه قبل از 37 سالگی علامه هلی نگاشته شده. پیرمردی مثل قاضی بیضاوی، انسان متخصص در زمینه‌های مختلف در اهل سنت، اون پیرمرد خطاب به علامه هلی که 37 سالش نشده هنوز میگه انت امام المجتهدین فی علم الاصول. وقت علامه هلی مناظراتش رو ببینید، باز یه کسی پیدا بشه بازسازی کنه، یه رساله دکتری بنویسه، مناظراتش با قاضی عزادالدین ایجی صاحب کتاب مشهور مواقف، با نظام الدین عبدالملک مراغهی، با ملا بدرالدین ششتری، سید برهان الدین عبیدی، ابن محمود آملی صاحب کتاب نفائس الفنون و دیگران، مناظرات علامه هلی با اینا نگاشته بشه، تبویب بشه، منهج و روش ازش استفاده بشه. علامه هلی زمان خودش رو شناخت، با استفاده از یک فرصت 500 سال تشیع رو جلو برد. یک تنه. و گاهی از کردم این رو، خیلی در خارج از کشور با این مسئله برخورد میکنیم. رفته بودم به مناسبتی مالزی با یکی از علماشون صحبت میکردم و گفت که آره باز شما آمدید تبلیغ کنید تشیع رو، شما هدفی ندارید، در جمعیه ایجاد اختلاف رو میخواید خلاصه بین مسلمان ها اختلاف ایجاد کنید و اینا رو تبدیل کنید به شیعه، همون کاری که علامه هلی شما اون وقت انجام داد و چنین کرد و چنان کرد. و خب من حرفاشه که زد، این نکتم نکته لطیفی است، باز شاید برای بعضی ها عرض کردم، بهش گفتم که علامه هلی در بحث تشیع سلطان محمد خدابنده کاری کرد که همه علمای اسلام تا امروز مدیون علامه هلی هست. علامه هلی برای تشیع کاری نکرد، اصلا بحث اسلام بود، اصلا بحث تشیع مطرح نبود. و یعنی چه؟ گفتم حالا برای توضیح میدم. سلطان محمد خدابنده مادرش مسیحی بود، وقتی به دنیا آمد در کودکی غسل تعمیدش دادن، اسمشو گذاشتن نیکولا. به سلطنت که رسید مسیحی ها امید فراوان داشتن، گفتن پرونده اسلام در هم پیچیده شد، نامه ها نوشتن، سفرا رو به دربار آقای نیکولا بسیج کردن، نامه های در تاریخ هست، در کتابخانه هامبورگ، کتابخانه مرکزی هامبورگ که آلمان هست، ادوارد دوم پادشاه انگلیس، پاپ کلمان پنجم نامه می نویسن، نامه های به این آقای نیکولا، از جمله نامه‌ای که پاپ در تاریخ 1308 میلادی نوشته، به طور آشکار از این آقای نیکولا میخواد با سلاطین اروپایی همراهی کند، پیروان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو یکسره نابود کنند و از بین ببرند. این آقای نیکولا بعد از اینکه ازدواج میکنه تحت تأثیر زنش مسلمان میشه، بعد یه اختلاف با زنش پیدا میکنه، زنش رو سه طلاق میکنه، زن رو سه طلاقه میکنه، بعد میخواد برگرده میبینه نمیتونه، میگه علمای اسلام رو جمع کنم ببینم آیا راهی دارد یا نه. علمای اسلام رو جمع میکنن، فقها شافعیه حنفیه، اسمی از شیعه نیست، در این جلسات اصلا هیچ شیعه ای نبوده است، اینا به درگیری با هم برمیخیزن، شروع میکنن یکدیگر رو رسوا کردن. همه گزارشگری های تاریخیش هست، حنفی ها به شافعی ها میگن حالا شما میخواید مشکل خلیفه رو حل کنید، شما که میگید اینجور، شما که میگید اونجور، مسائل فقهی افتضاحی رو که دارن حنفی ها از شافعی ها میگن، شافعی ها میگن عجب شما میگید اینجور، شما اینجورید، شما اونجورید. وضعیتی ایجاد میشود که سلطان محمد خدابنده همه شونه بیرون میکنه، تا چند ماه متحیر است که این چه دینی بود من قبول کردم. جالب این است گزارشگری داریم در همون زمان به شکار میره، یه سائقه میاد بعضی از اطرافیانش کشته میشن، بلافاصله روحانیون بودایی که از جنوب شرق آسیا بودن و همراه این آقای نیکولا بودن بهش میگن میدونی نحوست مسلمانی دامنتو گرفته، از اسلام دست بردار تا این نحوست از بین برود. سه ماه سلطان محمد خدابنده مردد بود، تحقیق میکرد، آیا مذهب یاسای چنگیزی رو قبول کنه؟ آیا بره بودایی بشه یا بره مسیحی بشه؟ علامه هلی گزارش دادن سلطان محمد خداونده در این اضطراب است. اسلام رو که رها کرده، میخواد یاسای چنگیزی بشه، میخواد بودایی بشه، میخواد مسیحی بشه. علامه هلی بلند شد آمد رفت دربار نیکولا، ادعا کرد گفت آقا اجازه بدید من با پادشاه ملاقات کنم، صحبت کنم، حرفایی دارم براش. اجازه دادن، علامه رفت. علامه رفت خطاب به نیکولا گفت آقا یک قرائت دیگر هم از اسلام هست، تا حالا اون قرائت ها رو دیدی اینقدر مشمئز شدی؟ میخوای بری مسیحی بشی؟ یک قرائت دیگر از اسلام هست. شروع کرد قرائت شیعی رو برای نیکولا توضیح دادن، توضیح داد، گفتگو کرد، راه جدیدی براش باز شد. دستور داد سایر علمای اسلامی رو بیارید، گویا که طریق دیگه است بیارید. اینجا مناظرات علامه با سایر این شکل گرفت. علامه گفت خودتون خراب کردید، چاره ای نیست دیگه، شما رو میتونم درست کنم، اما قرائت جدید از اسلام میتونم ارائه بدم. این قرائت جدید از اسلام است. آنگاه سلطان محمد خدابنده مسلمان شیعه شد. به این عالم مالیزیایی گفتم همه شما امروز مدیون علامه هلی. اگه علامه هلی این قرائت نور از اسلام برای سلطان محمد خدابنده نیاورده بود، او مسیحی شده بود، یاسای چنگیزی، پرونده اسلام را با خودش در هم میپیچید. علامه هلی نرف اولا و به ذات یه مسلمون رو دعوت کنه بگه که سنی نباش بیا شیعه باش، اینجور نبود. وضعیت تاریخی این بود. لذا ببینید، از کردم یک رساله ای از سلطان محمد خدابنده در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز هست. در رساله این دانشگاه سال 52 شماره 106 این رساله گزارشگری شده، آورده شده و قسمتی از نگاشته سلطان محمد خدابنده است. چرا شیعه شدم؟ چگونه شیعه شدم؟ وقت می نویسه با تحقیق و یقین این مذهب اختیار کردم تا ناجی و رستگار باشم و دیگر مذاهب گذاشتم تا هالک و زیانکار نباشم. اکنون اهل اسلام نیکو اندیشه نمایند که مرا امروز سلطنت ممالک و شوکتی است از آمویه تا مصر و شام و از خیشان و فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیستم که برای ایشان دروغی بگویم تا مردم مرا بزرگ دانند. به لشکر احتیاج ندارم که به این سبب شیعه یا سادات مورد نظر من باشند. محتاج به علویان نیستم که چیزی به من بدهند. هر که عاقل باشد یقین داند که در این امر نظر ما در آن است که مردم مذهب حق اختیار کنند و دست در دامن اهل بیت پیغمبر بزنند. این علامه هلی با این وضعیت روشش رو در تبلیغ تشیع باید مطالعه کرد، گزارشگری های آمده است و غیره. این علامه با این نبوغش یک تحول در اصول شیعه در انداخت با 7 کتاب اصولی که نوشته است. جلسه بعدی هر کتاب رو اشاره میکنیم، بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Tamam.